السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسوله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى حبيبة المصطفى وغرينة المرتضى وأم الأئمة النجباء النقباء فاطمة الزهراء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، بمحضر مبارك رسول مكرم اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا تجلیل در فرج، سلامتی حضرت بقیت الله صلوات خط بفرمایید. انشالله که عاقبت به خیر باشید و سلامت دین و دنیا و آخرت چشماتون به جمال حضرت ولی عصر روشن بشه انشاءالله، فرزندان و نسلتون با برکت و در راه قرآن و اهل بیت باشن، خداوند بدنهای سالم، روح سالم، عقل سالم، معیشت سالم، فرزندان سالم، زندگی سالم، همسایه های سالم، شغل سالم به برکت حضرت زهرا به همه تون عنایت کنه. گذشتگانتون، امام عزیز و شهدا، شهدایی که پدر مادرهاشون تو این جلسه هستن، پدر مادرهای شهدا که از دنیا رفتن، خیرین، واقفین، نایی که توی مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا این اثر ماندگار رو از خودشون به جای گذاشتن، شهدای عزیز که ما سر سفره امنیت و کرامت و عنایت اونها نشستیم، و مخصوصا سید شهدای مقاومت سردار سلیمانی و همراهانشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل فرجهم. اول یه تشکر بکنم از حضور همه شما برادرای عزیز، البته مزدتون با حضرت زهرا، اجرتون با بی بی دو عالم، که حقیقتاً کسی که سر سفره حضرت زهرا نشست رستگاره. بالاخره این پنج شب گذشته تو این مسجد جلسه بوده، حضور داشتین. از همه تون خواهرها برادرها تشکر و قدردانی، از برادرای هیئت و منا، دوستانی که زحمت میکشن تا این جلسه برگزار بشه، از خادم مسجد، از اینایی که پذیرایی میکنن، چه اونایی که تو این پنج شب با این جمعیت چای دادن و پذیرایی کردن، و چه اونایی که تو آشپزخونه تو این 5-6 وعده غذایی خودشون برای رضای خدا، چون میدونید که آشپزای مسجد و همکاراشون مثل شما یکی یه دونه غذا میخورن و تمام، یعنی فقط مزد و اجرشون با حضرت زهراست، پولی و هدیهی بهشون داده یعنی اهلش نیستن، نمیگیرن. خب 5 روز باید غذا درست کنن با این جمعیت، خدا خیرشون بده، خدا سلامتی بهشون بده، خدا از اونایی هم که پول دادن، امکانات دادن، بانی بودن، قبول کنه و هزاران هزار برابر بیشترش رو حضرت زهرا بهشون عنایت کنه انشاءالله. خب سلامتی مجموعه این حرفایی که زدیم یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرضم به خدمتتون که یه مسئله شرعی هم بگم خیلی مختصر. بعضی جا هست که صندلی میذارن، حالا مثلا الان تو خواهرها، طرف خواهرها صندلی خیلی، حالا صدا منو میشنون، اگه موقع حمد و سوره ایستادند، یعنی حمد و سوره رو وایساده میخونن، اشکال نداره، دو تا قلم باشن، سه تا باشن، چهار تا باشن، مخل به بقیه نیست. تو صف اولیا ممکنه مثلا چهار پنج تا بغل هم تو صف اول صندلی باشه، ولی حمد و سوره رو ایستاده میخونن، بعدش هم خیلی دیگه وایستادن. اگه حمد و سوره را ایستاده میخوانن اشکال نداره، ولی اگر نشسته حمد و سوره میخوانن و دو نفر شدن، یعنی دو تا صندلی، بقیه بعد از این دو نفری که نشستن هر کس نمازش فراداست تو صف اول، صفهای بعدی که نمازشون صحیحه چون اتصالشون به صفهای مقابله، بنابراین این رعایت بشه خیلی خوبه. و بعد هم اونایی هم که رو صندلی میشینن، حالا واقعا هم تا مسترم نشید رو صندلی نشینید، بعضی جای امام جماعت رو ببینید خودشون بی زبونی ها چجوری باید بلند شن، با چه پاهایی، با چه بدنهایی. خدا رحمتشون مرحوم های مهاجر که شادی روحش یه صلوات هم بفرستن. الله حسن عجل فرجه. خب این پیر مرد بنده خدا با چه سختی نماز میخون و گاهی وقتی میدونم مثلا بعضی از دوستان رو صندلی هن که چاق و قبراق تو بازاری وقت مینه، ماشالله کشاورزی کشاورزه، بازاری بازاره، کارهای فردیش خیلی زرنگه، نوبت خدا که شد یقه صندلی رو میکنه. اولا که تا میتونید رو زمین و ایستاده دور از هر گونه عصا و دیوار، و بعد کم کم دیگه کمک گرفتن و اینهاست. اون فیلم رو دیدید از حضرت امام، دو تا سرم رو دستاش بود، عمل کرده بود، معده امام سرطان داشت، معدهشون رو در آورده بودن، با اون مشکلاتشون زیر بغلشون رو داشتن و ایستاده نماز میخوندن. خب اینا رعایت بشه. بعد اگر نمیشه، حالا به یه نفری گفتن آقا اگه یه کلاغ افتاد تو چاه چقدر آبشو بکشیم تا پاک بشه، گفت کلاغ تو چاه نمیفته، گفت حالا اگه افتاد، حالا اگر یک شد آدم باید رو صندلی بشینه، مرجع تقلیدش هم مراجعه بکنه، چون بعضی از مراجع میگن ولو رو صندلی باشه وقتی میخواد سجده بره دو تا شستای پاشو باید برگردونه روی زمین، رو زمین باشه، دو تا دستاش روی میزه صندلیه، این نوک شستاش هم حتی الامکان بعضی واجب میدونن، بعضی احتیاط واجب میدونن، بعضی میگن مستحب، بعضی میگن اشکال نداره. حالا که نمیتونه و نشسته دیگه لازم هم نیست که شست پا رو زمین باشه، اونم هر کسی مرجع تقلید خودش بره این مسئله رو ازش بپرسه که حالا صندلی هم هست وقت مشکلی بر نمازش هم نباشه. خب این مسئله که بلد بودید صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. عرضم به خدمتتون، خب گاهی وقتا البته من نمیخوام منبرم تو این بحث تموم بشه و همین حرف حضرت امام که درباره شورا نگهبان بود سوالم میکنن، فکر میکنن مجموعه شورا نگهبان یه نفر، مثلا میگن فلان شخص اگر این حرف رو میزنه یا این کار رو میکنه یا تصویب میکنه یا رد میکنه یا نقد میکنه، نه یه نفر نیست. شورای نگهبان از تهران شروع میشه تا تو شهرستان ها و نیروهایی که میگیرن و فرمانداری ها و استانداری ها و اطلاعات و نیروی انتظامی و سپاه و اینا همه مال فرد و تو خیابون و توی بازار و اینا همه جزء نیروهای شورای نگهبان، یعنی اینایی که میان میپرسن مثلا تعیین صلاحیت یه اسم میدن به استانداری ها، به فرمانداری ها، به سپاه، به نیروی انتظامی، به اطلاعات، میگه آقا سابقه اینو در بیار. خب حالا اگه مثلا ما که نداریم ولی خب حالا یه وقتی نفری هم بیت المال مسلمین را مثلا یه کارهایی کرده تو اینا نداریم ها، ولی حالا اومده مثلا یه کارهایی کرده دلش سوخته به حال اسلام مثلا، حالا در هر حال بعد یکی که خب رد میشه دیگه، فساد اخلاقی داشته، فساد مالی داشته، فساد سیاسی داشته، گاهی وقتا افرادی بودن که حتی فساد اخلاقی، حالا چون مال منه یا مال طرف منه یا جناح منه، ما میاییم اصل را همه چیز را انکار میکنیم که این نه مال من. خب مشکلات 88 فتنه 88 مال همین حرفا بود، گفتن ما کاری به شورا نگهبان نداریم، برنده رأی ما هستیم، نشدیم تو خیابون، هنوز انتخابات نشده گفتن مال ماست، ما رأی بردیم. آخه از کجا مثلا از علم غیب داری چجوری؟ و بعد هم ما کجا حقمون رو بگیم کف خیابون؟ مگه نظام اسلامی و این مردمی که آرام هستن بعد یه جوری بشه که روز عاشورا تمام خیمه‌هایی که تو خیابون به نام امام حسین زدن، بنرهایی که به اسم امام حسین زدن، همه رو بسوزونیم که ما تو کف خیابون حقمون رو میگیریم؟ خب اینا هم داریم، اینا مال اینه که خودخواه هستیم، اینا مال اینه که ما قانع به قانون نیستیم. البته شما هم کم جنش هستید مقصرید، ولی دیگه من مقصرم، شما مقصرید، بالاخره ما انتخاب کردیم دیگه. و خب چرا؟ رأی شما دادیم، بالاخره میدون چجوره؟ خودمون هستیم، کسی حرفمون هم نمیشنوه، از مسجدم بیرون نمیره، ولی ما هممون میدانیم که کم کم دارن بوش میاد کی چجوریه فلانه. 4 سال اول گذشت دیدیم، چطور 4 سال دوم دوباره رأی دادیم؟ دیگه نگید ما نبودیم، هر کی میگه من نبودم صلوات بفرست. اللهم صل علی اجل فرج. حالا هنوز انتخابات شروع نشده، داد میزنن تشریفاتی، داد میزنن شورا نگهبان، شورا نگهبان از شهرها شروع میشه، از خونه ها شروع میشه، بعد تازه 6 تا فقیه و 6 تا حقوقدان، هر کدامشون هم یک گروه کارگروهی دارن که اینا مشاورن، اینا میرن تحقیق. بعد که همه اینها رو جمع کردن و از این مجموعه مثلا برای یک کاندید 500 تا 300 تا 400 تا مطلب به دست اومده، انتخابش هم خیلی سخته، بعد یه نفرم مثلا صاحب قدرت باشه، مدافع باشه، بگه نه حتما باید تایید بشه، اینم باز یه مکافات دیگه. آدم چیکار بکنه؟ مثلا خدا نکنه دوماد منم باشه دیگه، یه باره اینا رو دارین دیگه، خیلی بده. یعنی یک حکومتی اگه کسی فردگرا بشه خب مشکلات پیش میاد. چشمامون هم باز کنیم دیگه، بعد کم کم حکومت عثمانی نشه. عثمانی بنی امیه یه کاری که کردن، فقط سعی کردن هرچی نیروی ارزشی و خوب بود پراکندشون کرد، بعد همه رو جمع کردن، اونایی که اهل فساد. و مثلا خیلی عجیب، زبیر زمان رسول خدا از زاهدین بود کنار رسول خدا، فامیلش هم بود دیگه، زبیر هم پسر عمه رسول خداست، هم باجناق رسول خداست، هم باباش عوام دایی اصلی حضرت زهراست، عوام ابن خویلد و خدیجه بنت خویلد، بابای زبیر و حضرت خدیجه خواهر و برادرن. زمان پیغمبرم سیف الاسلامه، زحمت کشی بر اسلام. بعد که بوی حکومت به دماغش خورد و پول و دنیا و مال اومد سراغش، دید نمیتونه علی رو تحمل کنه. علی مثل پیغمبره، چیزی به کسی نمیده. یه گروه هم اومدن که اونا دارن میبرن، اگه اینم زرنگی نکنه از دستش رفته. اومد پیش امیرالمومنین، خب دوتایی اومده بودن، طلحه و زبیر هر دو. حضرت امیر سلام الله علیه داشت برای امارات کشور یه چیز می نوشت، اینا هم نشسته بودن که هر نوشتن امیرالمومنین تموم بشه و حرفشون رو بزنن، نگاه امیرالمومنین می کردن. یه وقت حضرت نوشتهش که تمام شد، این شمع رو اون آتیش رو گرفت خاموشش کرد و با اون آتیش هم اینو روشن نکرد، با مثلا آتیشی دیگر این شمع روشن کرد. گفتن یا علی چرا این کار کردی؟ گفت اون مال بیت المال بود و مال مسلمان ها بود، کار مسلمان تموم شد، حال شخصی منم و شما، اینو روشن کردم مال خودم، حرفی دارین بفرم. تله به زبیر گفت پاشو بریم. گفت حرفمون رو زدن؟ گفت نزدن نداره، تموم شد. علی حرفشو زد. گفت چطور؟ گفت ولی وقتی شمع خاموش کرد، یعنی اینجا جای بخور بخور و بیت المال و بلعت و صرف کردن و خراب آخور و مرده رو با گور کشیدن بالا و استغفر الله ربی و توب الیه نیست. علی حرفشو زد، پاشو بریم. بلند شدن. حضرت امیر سلام الله علیه فهمود حرفی داشتید، کاری داشتید؟ گفت نه، ما آمدیم شما رو ببینیم و قسم داریم بریم مکه. حضرت فهمود شما مکه نمیرید، شما میرید دنبال یک فتنه. شما به خاطر دنیا اومدید، مواظب باشید حرف پیغمبر در سرزمین افتح یا ابتح رو فراموش نکنید، که پیغمبر اون روز گوش زد کرد به شما که مواظب باشید به خاطر دنیا در مقابل علی قد علم نکنید. اینا دیگه تو گوششون نرفت، یعنی یه جوری بو کشیده بودن که دنیایی که دستشون بوده قبل از امیرالمومنین، این الان از دستشون میره. قبلش که حرام خورده بودن. عثمان اینقدر پول بهشون داده بود که وقتی زبیر کشته شد 100 تا اسب داشت، 200 شتر داشت، بعضی میگن 1000 شتر، و بعدم پسرها 6 تا پسر داشت که خدا هر 6 تاشون رو لعنت کن. عبدالله ابن زبیر میدونید چه جنایاتی کرد؟ عروه ابن زبیر اونقدر دروغ بر علیه پیغمبر و امیرالمؤمنین پول گرفت و حدیث درست کرد. عروه ابن زبیر رفت بالا منبر گفت و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که مال شب لیلة المبیت بود و به ارزش امیرالمومنین نازل شده بود. گفت این آیه رو من از پیغمبر شنیدم که در فضیلت قاتل علی نازل شده، و آیه منافقین را که و من الناس من یشتری لحو الحدیثه، گفت این برای علی ابن ابی طالب نازل شد. چه روایاتی درست کرد، اصلا مقدمه جور کرد عروه ابن زبیر، که قاسم دوم رفت رو منبر گفت ایها الناس اگه خلیفه امری ببیند دزدی ببینه و کسانی مثل عروه ابن زبیر و عبید جراح و معاذ ابن جبل شهادت بدن، شما بازم شاهد میخوای؟ گفتن نه، بیارید ما دستشو قطع. گفت اگر کسی از اصحاب پیغمبر مثل عروه، مثل فلانی، مثل فلانی، کسی رو دید که علیه الله زنا کرد، شما ازش شاهد میخوای؟ گفتن نه، همون انجام میدیم، سنگسارش میکنیم. اومد پایین تو گوش عباس عموی پیغمبر گفت به علی بگو همه این حرفا رو برات درست میکنیم، پاتو از کفش ما خارج کن، با ما بساز. یعنی ببینید اینها خب دنیا دستشون اومده، ثروت بهشون رسیده. شبی که زبیر از دنیا رفت کشته شد، نقره‌ای که داشت، سکه هایی که داشت با ترازو تقسیم کرد. حالا از 3000 میلیارد الان هم بیشتر درهم نه دینار، 1000 درهمش 10 دیناره. حالا ببینید دیناری که با ترازو تقسیم کنن چقدر؟ اون دیگه نمیتونه با عبید علی باشه، این دیگه نمیتونه با حسن و حسین باشه، مال حرام اومده. مال حرام تو زندگی هر کی اومد، تو کربلا امام حسین حرفی که زد گفت میدونی چرا شما هر فقط تو گوشتون نمیره؟ شکم پر از حرامه. لأملأن بطونكم من الحرام وسلط عليكم الشيطان. شیطان به شما مسلط شده، شکمتونم پر از حرامه، دیگه دلتون برای مظلوم و مستضعف و حق و مردم نمیسوزه. حالا همین الان بیار تو هر پست و هر لباسی باش، منتها اون روز به عنوان اصحاب پیغمبر ممکنه این کارها رو میکردن، الانم با یقه های بسته و پیشانه های پیشانی هایی که جای مهران زیاد درش هست و انگشتر های خیلی قشنگ و تسبیح های فلان و پیرن های سفید که آدم کیف میکنه نگاش کن، چون تو سایه بوده، کرم هم مخصوص بوده، نور از پیشونیش میاد، تو آفتاب که نبوده کار بکنه. این بنده خدایی که باز زیر پل وایسه تا ظهر، بعد گونیشو برداره بره خونش خجالت بکشه، زنش بچهش بهش میگن خب امروز چی آوردی، چی داری، پول داری نداری، خب این کجا اون کجا. خدا به حق حضرت زهرا آبروی همه رو حفظ کنه. بعد تازه اون غمش هم نیست، همه چیز براش مهیاست. چند سال قبل یادتونه یه نفری مثلا گلوله بهش زده بودن و زخمی بود، صبح، ظهر، شب، مغرب، عشا اخبار میگفت امروز پلک چشمش رو حرکت داد، امروز شست پاش حرکت کرد، امروز یه دارو از کجا فلان فلان. خیلی دوستان من داشتم که همون ایام گفتن داروی مخصوص از فلان کشور براش اومده، یعنی این جو جامعه رو کشوندن سر یه جایی که ذره‌ای به درد دین و دنیای مردم نیست، اما همه رو سر سفره قصه فلان شخص نشوندن، یعنی باور کردن که این باید خوب بشه، باور کردن که این خیلی ارزشی، باور کردن. چرا؟ پیغمبر فرمود الناس علی دین ملوکهم، هر کسی کم کم تابع حکومتش میشه، کم کم تابع حرفای بزرگاش میشه. سیدن و حسورا سعادتنا و کبراءنا، اینایی که تو قرآن اومده. تو همون ایام هم اتفاقا یک انسان به درد بخور، تو همون ایام یه آدم به درد بخور تو راه کاشان قم تصادف کرده بود، شارح قرآن، شارح نهج البلاغه، شارح صحیفه سجادیه، سخنان امام حسین، سخنان حضرت زهرا، سخنان امام امیرالمؤمنین، حدود 50 جلد کتاب تحقیقی نوشته بود. تو همون ایامی که این آقا از فلان کشور و آمریکا داروی مخصوص می آوردن که شست پاش حرکت بکنه، این آقا تصادف کرد، مرمای دشتی تصادف کرد، بردنش تو بیمارستان کاشان، 15 روز نگرش داشت، خب امکانات نبود دیگه، رفت تو کما، بعدم که از دنیا رفت بی سر صدا دفن شد. تنها کسی که پیام داد مقام معظم رهبری، یه شخصیت اینجوری بدون اینکه هیچ ناراحتی باشه، هیچ خبری باشه، دفن شد. یه نفری هم که اصلا وجودش ضرر هست که سود نیست، سیاست اینه و مواظبت. این رأی ما، حالا ما باید چشمان باز باشه، وقتی که سعد به شهادت رسید، این کوچولو رو آرومشون، وقتی که سعد معاذ به شهادت رسید 70,000 ملک تو تشییع جنازش بودن، جبرئیل هم بود، پیغمبر هم دعا کرده بود که این آقا نمیره تا یه قضاوتی بکنه بین پیغمبر و یهودیا، چون یهودیا خیانت کرده بودن، عهد بسته بودن با پیغمبر که پیغمبر بره با اینا صحبت کنه، ولی اینا نامردی کردن، یه نفر فرستادن رو پشت بام، یه سنگ بزرگی رو بهش دادن، پیغمبر وقتی اومد پای این دیوار نشست، جایگاهی مخصوص درست کردن، پیغمبر که اومد اینجا بشینه، اینا قبلش معاهده کرده بودن که خیانت از هر کسی بود اون مقصر شناخته بشه و به نفع مقابلش رأی داده بشه. این یهودی از اون بالا این سنگ رو سر پیغمبر رها کنه و پیغمبر رو ترور کنه، به شهادتش برسونه. که بعد جبرئیل نازل شد و سوره مبارکه حشر رو آورد. سوره حشر خدا دستور داد که این آدمای پیمان شکن بد جنس یهود که الان هم ما گرفتار یهودیم، الان هم گرفتار صهیونیستی که اسمن یهودن، البته یهود که یهوده دیگه، خود قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، اصلا قرآن میگه یا رسول الله دنبال چی میگردی؟ اینا تا تابعشون نشی از تو راضی نمیشن. لن ترضى عنك اليهود حتی تتبع ملتهم، تا پیروی صهیونیست نشی ولت نمیکنه. آمریکایی هم که به اون حرف خودش داره میاد جلو و خودش رو بزرگ نشون میده، عبد ذلیل یهوده. یعنی وقتی میخواد یه چیزی تصویب کنه میخواد رأی بیاره، چه جمهوری خواد چه مقابلش، اگه حرف از صهیونیست و اسرائیل زد رأی بهش میده. مثلا همین به اصطلاح الان چی بود این قرنیه، معامله قرن که آیت الله لزمای سیستانی هم فتوا دادند و نامه دادند به صحیح نبودن و حرمتش بزرگان، یعنی معامله سر مسجد الاقصا. اینا ازت راضی نمیشن تا موقعی که مسجد الاقصا رو بهشون بدی، مسجد الحرام رو بهشون بدی. آقا این صهیونیست از سلمان، محمد بن سلمان راضی نمیشود تا حتی قرآن رو ترجمه کنه که دیشب گفتم، ترجمه کنه دو تا اسم از توش در بیاره تو ترجمه، یکی حضرت مسیح یکی رسول الله، ولو قرآن باشه. 311 تا اشتباه از این قرآنی که عبری چاپ شده دانشمندان عرب، مفسرین، محدثین ازش در آوردن، ولی خب یهود راضی باشه، یهودیا باشن، صهیونیستا باشن، به خاطر اونها سر ببریم، به خاطر اونها بکشیم. اون روز هم همینجور، این سعد معاذ وقتی شهید شد پیغمبر رفت تو قبرش، سنگاره که چی دا این خشتاره که چید رو بدن سعد معاذ، چون لحد البته مستحبه، یعنی حالا فکر نکنیم که چیدنش و سیمان کردن و اینها واجبه، نه اگه خاک هم همینجوری هم یه مرده ریختن اشکالی نداره، یه وقت زلزله میاد، یه وقت سیل میاد، هزاران نفر مردن، اگه بخوان لحد درست کنن، خیلی از بدنها پوسیده، خیلی متعفن شده، نه اینا رو یه قبری لودر میاد صاف رو به قبله، سینه رو به قبله میخوابونن، بعد لودر میاد خاک میروزه رو همه، صحیح هم هست، دفنم شده. لحد مستحبه، ولی پیغمبر لحد رو کچید، گل درست کرد اطراف این لحد رو، خیلی قشنگ بست. خوب که کارش انجام داد، یه نگاه کرد، یه تبسم کرد، گفت به به خوب شد، خوب کاری انجام شد. یه نفر گفت یا رسول الله زیر این سنگ و لحد و اینا کی زندگی میکنه که شما اینقدر محکم کاری میکنی؟ یه مرده است دیگه، مگه کی میخواد زندگی کنه؟ رسول خدا فهمون کسی نمیخواد زندگی کنه، مهم اینه که اگر کسی کاری را قبول کرد خوب انجام بدهد. بعد وایساد تو قبر، تکیه کرد به دیوار، به دیوار قبر، گفت خدا لعنت کند کسی که کاری را قبول کند و خوب انجام ندهد. بعد فهمود خدا لعنت کنه کسی که کاری را نمیتونه انجام بده و قبول بکنه. یعنی این 7-8 هزار کاندیدی که حالا نمیدونم چقدر، 1,000,000 چقدر ثبت نام کردن، همه واقعا اینا مجلس به چرخونن یا وقت مردم بگیرن؟ حالا اوناشون که هستن و بودن و یه دورانی رو طی کردن، درخت گردوان به این بزرگی، درخت خربزه، الله اکبر، هنوز نفهمیدن و به دردم نخوردن. بعدشون هم نیاد، خیلی هاشون هم میشنون و خیلی هاشون هم بعد به من هم زنگ میزن. الان ایامی که در روز 7-8-10 تا کاندید به من زنگ میزن، وقتی خیلی قشنگ اول پرسی هم میکنن و بنازم به این معتادا، به خدا معتادا رو دیدید؟ نو کردم، یعنی این حرف که میزنه خدا شده همینجور کاندیده. حاج آقا باقری نوکرتیم، کجا هستید؟ بیایم دستبوسی. گفتم نه تو دستبوسی تو طول عمر من ندیدی، حالا رأی میخوای میان دیگه، از این ور از اون ور، از اون شهرستان از این شهرستان. یه جایی منبر بودم چند شب قبل، اینقدر نقشه دارن اینا، زودتر اومده بودن جایی که ما میخواستیم. خب هیئت جوان ها بود، خیلی جوان اونجا بودن. و وقتی میریم اینا میبینن میگن آقا باقری با فلان کاندید یه رأی هم ری، یه رأی. شهید مدرس چی گفت؟ تو مجلس گفتن آقا مدرس شما رأی نیاوردی. رفت بلنگو رو برداشت گفت ولی انداز من رأی نیاوردم، ولی یه رأی که خودم به خودم دادم. این یکی کو؟ آخه یه دونه رأی که من خودم دادم دیگه. آقا رفته بودم یه شهرستانی منبر، خدا شاهده تو از ماشین پیاده شدم دیدم یه کاندید با دار دستش از اون ور اومدن، یکی از این ور اومد، یکی از اون ور. گفتم خدا یه حالا چی میشه؟ هم احوال پرسی و فلان. خدا شاهده مجلس هم که برن به یه قاز نمیارزن. یعنی الان اینجا که بودن مگه مجلس نباید قانون بذاره؟ کو قانون؟ کو نظارت بر بازار؟ کو اقتصاد سالم؟ کو آبروی مردم؟ کو رزق و روزی مردم که برای نون روزشون بعضی ها مشکل دارن؟ خجالت میکشیم گاهی وقت بعد از 40 سال از انقلاب میذاره، خدا شاهده تو بازار یا در خونه یا تو خیابون یکی به من میرسه پول داروی قرصشو نداره، پول یک مثلا نون گرفتنشو نداره. اون که نمیتونه بفهمه. تو بنز ضد گلوله که خدا رحمتشونه آی آجرلو بود، پدر دو تا شهید بود، روحانی هم بود. قم که بودیم یه نفر تو دفتر یکی از همین آقایون بود، این خطاط بود یعنی فتوا رو مینوشت، یکی از این مسئولین که بعدم جزو همین 88 ها بود، تا اومد به این آقای آجرلو گفت که به 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 آقای آجرلو خدا چه توفیقی به شما داد، پدر شهیدی، ما که از این توفیقا رو نداریم. آقای آجرلو هم هم ترک بود هم سری بود، گفت بله توفیق نداری، تو بنز ضد گلوله که شهادت نیست، تو غذای آماده و 64 مرغ که میچسبی که دیگه شهادت نیست، این مرغایی که تو میخوری، این گوشتایی که تو میخوری خون همه این مردم. اللهم صل علی محمد عجل فرجا. اتفاقا فوت شدن آقای آجر، حالا خدا رو شکر رفته بودن، اگه نه با حرف آقای باقری امشب تمام بودن. حالا در هر حال ببینید گوبل تو بنز ضد گلوله و سایه و آفتاب و بیا از اینجا برو توی نخست وزیری و برو اونجا تو مجلس و 10 نفر دورت باشن و اگه قراره ترور هم باشن اون بیچاره هایی باید ترور بشن که جواد تو به اصطلاح مجلس، اونایی که این باعث برن که خدا رو شکر نرفتن، اگه نه یه بار دیگه هم از شهادت رو بودوش ما بود، اون بیچاره باید شهید بشه، فدای کیا بشه؟ واقعا کار نکردن، ما شرمنده مردمیم. دفاع بکنم روی این منبر امام حسین، اونا رو میبینم، دفاع نکنم از انقلاب و از این انقلابی که حدود 300,000 جوان خوشگل رعنای عالی مؤمن متدین جوان 17 ساله‌ای که تو عملیات هلو رفته، این بلند میشه قرعه به اسمش میفته میدون مین منفجر کنه و بعد اینا میگن نه تو بشین، یه پیرمرد میگه بابا بذارید بره، میگن عجب پیرمرد دل سنگینی هست یا، گفت خب بابا به اسمش در اومده دیگه بذارید بره. یه مقدار رام که رفت برگشت گفتن پشیمون شد، ترسید مثلا این بچه هست، چکمه هاشو در رو گفت اینا نوه، من دیروز از تدارکات گرفتم، اینا حیفه که از بین بره، بدید به یه سرباز دیگه، من که دارم میرم رو میدون مین، اقلا این چکمه رو بدید به یه سرباز دیگه، به یه بسیجی دیگه. رفت روی میدون مین، میدون منفجر کرد، همه اومدن از روی کمر این بچه و از اون جنازهش رد شدن، الا این پیره مرده این ورش وایس. گفتن پس بیا، گفت نه من نه برای مامانش بفرستم، باباشو ولش کن برای مامانش. بعد که فهمده گردان اومد گفت این باباش انقلابی که اینا رو دیده من رهاش کنم، انقلابی که سردار سلیمانی داده رهاش کنم، انقلابی که مهندس براش شهید شده، انقلابی که بهشتی براش رفته، انقلابی که جوانایی که خیلی از شماها رفیقتون بوده، همراهتون بوده، ولی من میتونم اینو بگم که خدایا خائن به خونه اینها رو نابود کن. و الا این زحمتی که این ملت کشیده، الان 22 بهمن میشه، راهپیمایی میشه، بازاری بازارش رو تعطیل میکنه، کارگر کارش تعطیل میکنه، مغازدار مغازش تعطیل میکنه، تو میدون امامه، تو میدان آزادی، تو شهر، همه جا این تاپ بوی تعطیلات اینا به مشامش خورد، ماشین سوار میشه یا میره شمال یا میره تو ویلا یا میره جای دیگه. خیلی خطرناکه. من خط و گروه خاصی مد نظرم نیست، هر خائنی تو هر لباسی، تو هر پستی، تو هر گروهی، هر کس خیانت میکنه. این زحمات حضرت امام، اصلا بصیرت و بینش کار ما اینه که چشممون رو باز کنیم. از اهل بیت اومدن ما چشممون رو باز کنیم. اهل بیت اومده به ما بگه خائن کیه. حضرت زهرا اومده بیرون که خائن به ما نشون بده که استاندار بصره خائن به اسلام است. اون روز خائن به اسلام بود و هم از جهت فساد آلوده بود که دیشب براتون گفتم 80 محسنه 1000 تا فلان، هم الان خائنه که بس استاندارش خیانت میکنه، استاندار موصل الان خیانت میکنه، استاندار فلان شهر ایران الان خیانت میکنه، فرماندار فلان شهر ایران خیانت میکنه، دیگه یادش نیست که بیچاره پابرهنه، اینایی که برای زحمت کشیدن، اینایی که اصلا ولی نعمتشون هستن، توی اداره رفتم لباس شخصی هم بودم، هم نصفا دیدم اصلا این حاضر نیست سرشو بالا کنه جواب سلام ما 5-6 نفر رو بده، همینجور سرش پایینه بود. سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟ این فقط نکنه، یه 10 تومانی در آوردم گفتم ببخشید این صدقه رو بگیرید و جواب سلام رو بده. گفت یعنی چه؟ گفتم یعنی چه نداره، تو رو خون شهدا نشستی، تو به ما پوز میفروشی، همین هایی که دور تو هستن اگه نبودن تو کجا بودی؟ اگه هم پیر مردی که پاش درد گرفته با اصلا یه ساعت پیشت وایستاده، تو اینقدر بی غیرتی و بی ادبی که از زبون جاری نمیشه که حاج آقا شما پیر مردی بشین روی صندلی تا من به کارت میرسم. خدا شاهد سال 69 بود یه خونه فروخته بودیم قم 1,050,000 با مرحوم آقا، رفته بودیم دارایی یه زشن بدیم به اونا، چون به بعضی از مسئولین گفتم این مردم کارخونه را بندازن، کارگاه را بندازن، کاری را بندازن، مثل زندان ابو غریب عراق که دو طرفش وامیسن، این اسیرا که از این وسط میرفتن باز به اصطلاح باتون، حالا اون اداره، این اداره، اون اداره، هی ازشون میگیرن تا ببینن چیش در میاد آخرش. رفتم یه پیرمرد امضاشو همین اولیه بود که این باید امضا کنه، بهش گفت برو طبقه بالا، رفت بالا، گفتن برو پایین، اومد پایین، گفتن برو طبقه سوم، دوباره برگشت طبقه سوم، بهش گفتن بابا طبقه اول، 4-5 بار که این بنده خدا رو بردن اومد و من و آقام هم نشسته بود، آخری فهمید که همین آقاست که اولی است، هیچی نگفت و کاغذش رو امضا کرد و حالا میخواست یعنی بگه که ما ناراحت نباشه و از تو دلش در بیاره، گفت آج آقا ما نوکر شما ایم و حالا شما بالاخره امروز معطل شدی و بابا جون شغل چیه؟ حالا شغلش همین نبود و گفت شغل چیه؟ گفت من راننده تاکسی هم، انشاءالله وقتی هم مردم میرم جهنم یه تاکسی میخرم شما رو از طبقه اول به طبقه دوم، از طبقه دوم به طبقه سوم، طبقه به طبقه میبرمت و دین و وزر و وبال من میدازم گردنت که از صبح تا ظهر منو معطلم کرد برای امضا. خادم چجوری اینا رو تحمل کنه؟ از یه طرف مادر شهید میبینه، از یه طرف هم خواهر شهید، از یه طرف هم دختر شهید که اشکش آدم آتیش میزنه، از یه طرف بچه شهید خیزا با آدم میبینه، از یه طرف بچه شهید مهدی کاظمی میبینه، عبدالمهدی کاظمی، از یه طرف بچه مسلم مثلا شیروانیان، این آقا ابوالفضل شیروانیان میبینه، از یه طرف دو تا بچه های سردار سلیمانی رو میبینه، اینا رو میبینه، از طرف خیانت میبینه، خدایا چه کنیم تو این بین؟ خب ما هم اگه چشممون رو باز نکنیم، خیانت، حضرت زهرا کشته خیانته، امام حسین تو صحرای کربلا اسیر خیانته، امام حسن که پتو رو از زیر پاش میکشن میگن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر توی ذلیل کننده مسلمان، این پتو رو خیانت داره از زیر پاش میکشه. حضرت صادقی که پیاده میبرن بدنش پر عرقه، امام هادی نفس میزد، پیرنش پر عرق بود و نفس میزد، گفت مقام من کمتر از ناقه صالح نیست، اگه نفرینتون کنم دیگه اثری از شما نمیمونه، نفسم رو به شماره انداختید. همه سواره بودن، امام هادی پیاده، مسلمان ها کجایین؟ خیانته امت پیغمبر. مگه نمیگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ زینب کبرا که شهر به شهر اسیره، همین امروز که داشت معرت النعمان را نشون داد که آزاد شده توی سوریه، معرت النعمان، اینجا یه زن یهودیه بود، یه خونه دو طبقه داشت، و سرای کربلا را از اینجا که عبور دادن، این زن یهودی اومد تو طبقه دوم جلو به اصطلاح بالکن پنجره، گفت سر امام حسین به من نشون بدید. سر امام حسین نشون دادن، یه آب دهن انداخت طرف سر امام حسین، آتیش زد به جگر حضرت زینب. این خیانت مسلمانایی است که حالا سر پسر پیغمبر داره شهر به شهر و دیار به دیار داره میره. خیانت مسلمانایی است که دختر 3 ساله امام حسین باید بشینه گریه کنه و فریاد بزنه اگه عموم عباس بود. خیانت مسلمانایی است که داره قرآن میخونه از کنار این به اصطلاح شطوری رد میشه که حضرت رقیه روی این شطور نشسته. گفت این بچه‌م چقدر حرف میزنه، چقدر بهانه میگیره، خستمون کرد، یه دست زد بچه رو انداخت از روی شطور پایین. بعد یه ملعون دیگه اومد پیداش کرد، یه سیلی زد تو گوش این رقیه. رقیه گفت اگه عموم عباس بود، اونی که باید هوای ما رو داشته باشه نیست، اگه عموم عباس بود. آی خدا چه کرد خیانت با آل پیغمبر، آی خدا چه کرد خیانت با مظلومیت علی، که از امشب باید تا این سینه‌ش رو تو چاه راه بده و با چاه بگه الا ای چاه یارم را گرفتم، همه دار و ندارم را. امشب تو خونه امیرالمومنین چه خبره؟ شما جمعیت 2 دقیقه تو این تاریکی ها چشم سرتون رو ببندید بری توی خونه کوچیک محقر. آخه قرآن توی تاریخ معلومه خونه که امیرالمومنین زنده میکرد یه حیات کوچولو داشت، 2 تا اتاق داشت که بین این 2 اتاق هم در نبود، یه پرده آویزان بود، یه اتاق کوچک، یه حیات کوچک، 3 تا بچه یتیم و امیرالمومنین و یه جنازه. امشب چه کنه؟ خون باید گریه کرد، خون باید گریه کرد. چه سخت گذشت امشب به علی، همه خوابن علی بیدار، سرش به نهاده بر دیوار، ولی آهسته آهسته. امروز بود گفتم امام حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن عزیزان من مواظب باشید بلند گریه نکنید، صداتون رو مردم نشنون. شیخ طوسی فرمودن امام حسن وقتی امیرالمومنین رو گفتن، امام حسن 7 سالش بود، وقتی که امیرالمومنین گفت عزیزان صدایتون رو شما رو کسی نشنوه، شیخ طوسی میگه امام حسن این لباسش جمع کرد گذاشت تو دهنش که بخشید. ای خدا با فاطمه چه کردم، ای خدا با علی چه کردم. اینا رو ببینید، از یه طرف، از یه طرف هم دیگه صبر از دست علی میره، سرشو به دیوار میذاره، هرچه بادا باد، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. شاد امام حسن، شاد امام حسین. اومدن گفتن آقا جون بابا خودت گفتی آهسته گریه کنی، خودت داری بلند حرف میزنی، بلند گریه میکنی. گفت عزیزان من یه چیزایی دیدم که شما ندیدید، ولی من میخوام یه چیز دیگه بگم، شما گریه کنید انشالله فیض بدن. اگه امیرالمومنین به امام حسن میگه من چی دیدم که شما ندیدید، میخوام بگم علی جان حسن هم یه چیزی دیده که شما ندیدید. حسن عزیزم کوچه رو دیده، سیلی رو دیده.